این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کلیات بودجه سال 1389 دولت ایران به تصویب مجلس رسید. ائتلاف به رهبری نوری المالکی پیشتاز شمارش آرای انتخابات عراق شد. و معاون رئیس جمهوری آمریکا وارد بیت المقدس شد. ساعت 9:30 ثانیه شب به وقت ایران هست. سلام، دوباره در دوشنبه شب 17 اسفند ماه باز هم با شما هستیم، این بار در مجله شبانگاهی رادیو فردا. آزاده اسدی هستم همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های این نیم ساعت تلاش کردن. در هشتمین شب از ماه مارس باز هم با شما خواهم بود. اگه با ما همراه باشین، بعد از شنیدن خبرها جزئیات بیشتر رو درباره برنامه‌های در پیش روی امشب اعلام می‌کنم. فعلا با علیرضا کرمانی هستیم که قبراق تو استودیوس و خبرهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو ارائه میکنه. علیرضا،
درود بر تو آزاده، درود بر شنوندگان گرامی. تازه ترین گزارش ها از عراق ها کیست؟ نوری المالکی نخست وزیر شیعه این کشور نفر اول انتخابات پارلمانی عراق شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به رغم این پیروزی، المالکی برای تشکیل کابینه جدید خود با چالشی بزرگ روبرو خواهد شد. بر اساس گزارش ها، ائتلاف تحت رهبری نوری المالکی تاکنون در 9 استان از 18 ایالت عراق از رقیبان خود پیشی گرفته است. در ایران، به گزارش خبرگزاری های دولتی، کلیات لایحه بودجه سال 1389 تنها پس از حدود 7 ساعت بحث موافقان و مخالفان تصویب شده است. کلیات لایحه بودجه 347 هزار میلیارد تومانی سال آینده خورشیدی با 151 رأی موافق، 62 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به تصویب رسیده است. مخالفان این لایحه در مخالفت با کلیات لایحه گفتند بودجه پیشنهادی دولت احمدی نژاد رشد منفی اقتصاد و تورم 50% را برای سال آینده در پی خواهد داشت و به گفته احمد توکلی، یکی از اعضای مجلس، کمر تولید کنندگان و مستضعفان را خواهد شکست. در آستانه از سرگیری گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطین، جوزف بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، وارد بیت المقدس شد. آقای بایدن قرار است روز سه شنبه با رئیس جمهوری، نخست وزیر و نیز رهبر حزب کدیما، حزب مخالف دولت، گفتگو کند و روز چهارشنبه نیز در کرانه باختری با محمود عباس و دیگر مقام‌های فلسطینی به گفتگو خواهد نشست. معاون رئیس جمهوری آمریکا در این سفر همچنین در عمان با پادشاه اردن نیز گفتگوهایی انجام خواهد داد. و خبر آخر این که به مناسبت روز جهانی زن، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای تأکید کرد ایالات متحده مسئله زنان را در چهار گوشه گیتی به عنوان سنگ بنای سیاست خارجی خود برگزیده است. روز سه‌شنبه خانم کلینتون در مراسم جهانی بزرگداشت زنان شجاع از زنان برگزیده سال، از آن جمله از خانم شادی صدر، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان ایرانی، تجلیل خواهد کرد. آزاده؟
علیرضا کرمانی مرور داشت بر خبرهای امشب رادیو فردا. اما در ادامه مجله شبانگاهی منتظر شنیدن چه برنامه‌هایی هستید؟ خروج نیروهای آمریکایی از عراق. اوباما میگوید سال دیگر عراق بدون آمریکایی می‌شود. گزارش خواهیم داشت. ایران در حال تبدیل شدن به حکومت اوباش سالاری است. این رو جنرال پتراوس درباره ایران گفته و ما نگاهی خواهیم داشت به سخنانش و همینطور صحبت‌های یک کارشناس در این زمینه رو می‌شنویم. کلیات لایحه بودجه در جلسه علنی مجلس تصویب شد. بعضی معتقدند در یک روند شتاب زده این تصویب صورت گرفته. گزارش رادیو فردا رو خواهید شنید. همه اینها و بیشتر از اینها در کنار ویژه برنامه‌ای درباره روز جهانی زن در همین مجله نیم ساعته رادیو فردا، مجله شبانگاهی رادیو فردا. ابتدا به عراق میریم. در پی انتخابات پارلمانی عراق، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که زمانبندی خروج نیروهای این کشور از عراق به زمان خودش باقی است و تا پایان سال آینده میلادی خروج تمام نیروهای رزمنده آمریکا از عراق تکمیل میشه. مشروح این گزارش رو از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در آمریکا، بشنویم.
On behalf of the American people, I congratulate the Iraqi people on their courage throughout this historic election.
از جانب مردم آمریکا به مردم عراق به خاطر جرأتشان در جریان انتخابات تاریخی آن کشور تهنیت میگویم. این عبارت و سخنان دیگری که پرزیدنت اوباما درباره انتخابات پارلمانی عراق بیان کرد، نشانی از رضایت آمریکا از چگونگی برگزاری انتخابات و روند عادی شدن اوضاع سیاسی اجتماعی در عراق تلقی شده است، روندی که خروج نیروهای آمریکایی از عراق را تسهیل خواهد کرد. آقای اوباما گفت با هر گونه سنجشی این انتخابات مرحله برجسته‌ای از تاریخ عراق است. ده ها حزب و ائتلاف سیاسی با هزاران کاندیدای زن و مرد در آن شرکت جستند و میلیون ها عراقی حق انتخاب خود را با اشتیاق و امید به نمایش گذاشتند. آقای اوباما افزود این انتخابات روشن می کند که آینده عراق از آن مردم عراق است. رئیس جمهور آمریکا گفت زمانبندی خروج نیروهای این کشور از عراق به جای خود باقی است و دولت وی به فراخواندن مسئولانی این نیروها ادامه خواهد داد. آقای اوباما که در محوطه کاخ سفید با خبرنگاران سخن می گفت، تایید کرد که تا پایان سال آینده میلادی تمام نیروهای آمریکایی عراق را ترک خواهند گفت. پرزیدنت اوباما گفت که ایالات متحده در تلاش برای پایان دادن مسئولانه به جنگ در عراق به کمک‌های خود به مردم این کشور ادامه خواهد داد و از آنان برای به دست گرفتن کنترل آینده خود پشتیبانی خواهد کرد. از 5 سال پیش انتخابات عراق نخستین آزمایش در دموکراسی بسیار جوانان کشور بود. فریدم هاوس، بنیاد خانه صلح در آمریکا، در گزارشی ضمن بحث پیرامون انتخابات عراق به این نکته اشاره کرده که دموکراسی ها در شرق میانه نادرند و تنها دموکراسی های واقعی در منطقه اسرائیل و ترکیه هستند که کویت هم در ردیف بعدی قرار می گیرند. دومین انتخابات پارلمانی عراق از هنگام سرنگونی صدام حسین این کشور را در ردبندی رعایت حقوق سیاسی شهروندان یک گام به پیش راند و در پشت سر کویت جای داد، ولی نسبت به کشورهای چون سوریه و عربستان جایگاه بهتری کسب کرده است.
در پی انتخابات پارلمانی عراق، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته که خروج تمام نیروهای نظامی آمریکا از عراق تا پایان سال آینده تکمیل میشه. همکارم نادر صدیقی گزارش میداد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
باز هم آمریکا، این بار درباره ایران. جنرال دیوید پتراوس، فرمانده نیروهای آمریکا در جنوب آسیا و خاورمیانه، روز یکشنبه در یک گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفته است ایران در حال مبدل شدن به حکومت اوباش سالاریه. اطلاعات و جزئیات بیشتر در گزارش حمید فاطمی.
جنرال دیوید پتراوس که در برنامه شبکه تلویزیونی CNN به نام فرید زکریا GPS شرکت کرده بود، با اشاره به سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران گفت شما حتما شنیده اید که صاحب نظران میگویند ایران در حال تبدیل شدن از یک حکومت مذهبی به حکومت اوباش سالاری است. جنبش اعتراضی در ایران که از آغاز شکلگیری در خرداد 1388 با سرکوب همه‌جانبه نیروهای دولتی روبرو شده است، در حالی وارد نهمین ماه خود می‌شود که معترضان می‌گویند در این مدت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران دست کم 70 نفر را در جریان اعتراضات خیابانی کشتند. از آغاز اعتراضات که در اواخر خرداد 1388 آغاز شد تا کنون 10 نفر از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی بازداشت شده و 2 نفر به نام‌های آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی به اتهام ایجاد اغتشاش پس از انتخابات اعدام شدند. مقامات قضایی جمهوری اسلامی گفتند که برای 11 نفر از متهمانی که دادگاه آنها پس از برگزاری انتخابات انجام شده است، حکم اعدام صادر کردند. و این در حالی است که وکلای مدافع چند تن از این متهمان از جمله وکلای آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی که در بهمن ماه امسال به اتهام محاربه اعدام شدند اعلام کردند که اتهام موکلانشان در ارتباط با حوادث پس از برگزاری انتخابات نیست و آنان اصولاً پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده بودند. و اما جنرال دیوید پتراوس در مورد برنامه هسته‌ای ایران گفت هنوز کاملا مشخص نیست که تهران تصمیم به ساخت بمب اتمی گرفته باشد، ولی در این مرحله اطلاع یافتن از این تصمیم چندان مهم نیست، زیرا تهران تمامی کارها را برای تولید بمب اتمی دنبال کرده است. کشورهای غربی برای متقاعد کردن ایران به توقف غنی‌سازی اورانیوم از چندی پیش به دنبال رایزنی برای اعمال دور جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران هستند و در حال حاضر پیشنویس قطعنامه دور چهارم تحریم‌های ایران در اختیار روسیه و چین قرار گرفته است تا نظر خود را اعلام کنند. جنرال پتراوس در شبکه تلویزیونی CNN گفت عملکردهای دولت محمود احمدی نژاد تلاش آمریکا را برای تشکیل ائتلاف علیه برنامه اتمی تهران آسان‌تر کرده است. وی افزود احمدی نژاد با عملکردهایش اکثر اوقات بهترین مأمور جذب نیرو برای آمریکاست. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز برای ساخت جنگ‌افزارهای اتمی تلاش می‌کند، اما ایران همواره با رد این ادعا هدف از برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز و برای تولید برق و مصارف پزشکی اعلام کرده است.
جنرال دیوید پتراوس، فرمانده نیروهای آمریکا در جنوب آسیا و خاورمیانه، در یک مصاحبه تلویزیونی به CNN گفته که ایران در حال تبدیل شدن به حکومت اوباش سالاریه. حمید فاطمی در این زمینه گزارش میداد. اما باز همین موضوع اما از یک زاویه دیگر. همطور که در این گزارش شنیدید، آقای پتراوس در این گفتگوی تلویزیونی اعلام کرده که محمود احمدی نژاد بهترین مأمور جذب نیرو برای آمریکاست و همطور افزوده که هنوز کاملا مشخص نیست تهران تصمیم به ساخت بمب اتمی گرفته باشه، ولی در این مرحله اطلاع یافتن از این تصمیم چندان مهم نیست، چرا که تهران همه الزام‌ها برای تولید بمب اتمی رو دنبال کرده. در گفتگو با هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا، علیرضا کرمانی از رادیو فردا دلیل این نوع موضع‌گیری یک مقام نظامی آمریکایی رو پرسیده.
حرفای آقای پتراوس دنبالی حرفایی است که بعضی از رهبران آمریکا مطرح کردند و به خصوص شدت بیشتری پیدا کرده از زمانی که دبیر کل جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که برنامه اتمی ایران رو یک برنامه کاملا غیر نظامی نمی‌بینه، بلکه رگه‌هایی از تحول به سوی نظامی شدن رو در خود داره.
آقای حسنیاری، با توجه به این که جنرال دیوید پتراوس فرمانده نیروهای آمریکا در جنوب آسیا و خاورمیانه هست و ایشون یک مقام نظامی به شمار میره، این گفته ایشون رو چگونه میشود تعبیر کرد که ایران همه الزامهای لازم رو برای تولید بمب اتمی دنبال کرده؟
بله، در این مورد بین نظامیان و غیر نظامیان آمریکا به نظر من تفاوتی نمیتوان قائل شد، به خاطر اینکه در حرف آقای پتراوس برمیگرده به عملی که جمهوری اسلامی ایران از حدود یک ماه پیش، کمتر از یک ماه پیش شروع کرده، به این معنا که ایران اعلام کرد در مرحله به خلوص بیشتر اورانیوم خود دست داده و تا حد 20% غنی سازی را انجام داده. معناش این هست که ایران اگر که تصمیم سیاسی بگیره و اسباب کار فراهم بشه، میتونه درصد خلوص رو بالاتر ببره. به این خاطری که جنرال پتراوس حرف از الزامات میزنه و اینکه ایران همه اسباب کار رو امر رو فراهم کرده. بعضی از کشورها در جهان هستند که از نظر دانش و فناوری هسته‌ای به مرحله‌ای رسیدن که میتونن به راحتی امروز بمب بسازن، کشورهای نظیر ژاپن، نظیر کانادا و چندین کشور دیگه. منتها از اونجایی که بمب هسته‌ای در دکترین‌های نظامی اینها و در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و نظامی اینها جایی نداره، به دنبال این کار نمی‌گردن. ولی اگر که اراده سیاسی وجود داشته باشه، تحول به چنین امری بسیار بسیار ساده است. در مورد ایران هم ظاهراً یه همچین اندیشه‌ای داره جا میفته که ایران حالا که به 20% خلوص اورانیوم دست پیدا کرده، میتونه این کار رو ادامه بده و به راحتی بالای 80% غنی سازی رو انجام بده که در اون مرحله ساختن بمب تنها به اراده سیاسی رهبران ایران مربوط میشه.
آقای حسنیاری، آقای پتراوس از قول صاحب نظران و کارشناسان میگه حکومت ایران در حال تبدیل شدن از یک حکومت مذهبی به اوباش سالاری است. ممکنه آقای پتراوس میخواد وخامت اوضاع رو نشون بده؟
به طور قطعی‌چنین این حرفا همچنین دنبالی حرفایی است که خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا اخیراً مطرح کرده که حکومت در ایران به تدریج به دست نظامیان سپرده میشه. اون چیزی که جنرال پتریوس مطرح میکنه چیزایی است که در خیابون‌ها میبینه، درگیری‌هایی که به وجود اومده و در نتیجه از کسانی که قدرت رو امروز در دست دارن به عنوان اوباش یاد میکنه. بنابراین طبیعی است که وقتی خصومت بین دو کشور اونقدر بالا بگیره که آمریکایی‌ها خطر هسته‌ای شدن ایران رو جدی میگیرن، در نتیجه در صدد این هستن که هر نوع مشروعیتی رو هم از جمهوری اسلامی ایران بگیرن و زمانی که بتونن جمهوری اسلامی ایران و رهبران اون رو به عنوان چنین افرادی به جامعه جهانی معرفی بکنن، بشناسونن، در نتیجه کار حمله و یا کار درگیری نظامی با ایران بر سر مسئله هسته‌ای بسیار ساده تر خواهد شد.
هوشنگ حسنیاری استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا به سوالات علیرضا کرمانی جواب میداد در مورد آخرین اظهارات ژنرال دیوید پتراوس درباره ایران و آقای احمدی نژاد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ایران میمونیم. در مجلس شورای اسلامی که امروز کلیات لایحه بودجه در جلسه علنی اون با 151 رأی موافق به تصویب رسید. بعد از بررسی و تصویب کلیات بودجه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی وارد بررسی جزئیات این لایحه 347 هزار میلیارد تومانی شدند و اونطور که اونها پیش بینی کردند، بررسی بودجه در پایان این هفته به پایان میرسه. اما منتقدان این روند رو یک روند شتاب زده در بررسی و تصویب این لایحه پر اهمیت میدونن. گزارش آرش حسنی از رادیو فردا رو بشنویم از روز نخست بررسی لایحه بودجه در صحنه علنی مجلس.
سنت همچنان پابرجا ماند. کلیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور به تصویب نمایندگان رسید تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماراتونی نفسگیر جزئیات لایحه بودجه سال آینده را در دو هفته باقی مانده از سال 88 بررسی کرده و به تصویب برسانند تا دولت و اقتصاد ایران در سال 89 صاحب برنامه مشخص و روشنی باشد. تعداد زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از این نسبت به ارائه دیرهنگام لایحه بودجه به مجلس انتقادهایی داشتند و بررسی و تصویب لایحه بودجه در فرصت باقی مانده از سال را به صلاح کشور نمی دانستند. این منتقدان بهترین راهکار را رأی ندادن به کلیات این لایحه و اداره کشور بر مبنای استفاده از روش 1/12 می دانستند تا در فرصتی بیشتر لایحه بودجه در دستور کار نمایندگان قرار گیرد. اما اگرچه این مخالفان کلیات لایحه بودجه در بیان مخالفت خود بسیار کوشش کردند، در نهایت سنت همیشگی رأی آوردن کلیات لایحه بودجه سال آینده روز دوشنبه در مجلس پابرجا ماند و پس از موافقت و مخالفت 20 نماینده مجلس، پیروزی با موافقان کلیات لایحه بودجه سال آینده بود که توانستند همکاران خود در مجلس را مجاب کنند تا به لایحه بودجه سال آینده رأی مثبت دهند. مخالفان برنامه مالی دولت برای سال آینده در تشریح دلایل مخالفت خود با کلیات این لایحه، تورم‌زا بودن لایحه پیشنهادی دولت، چشم‌اندازهای بروز رکود تورمی در اقتصاد، فقدان رویکرد اشتغالزایی، افزایش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، عدم امکان نظارت بر برخی ردیف‌های مهم درآمدی، جمع‌بندی عجولانه مباحث تلفیق در نشست شنبه شب گذشته که تا ساعت 2 بامداد به طول انجامیده بود را مبنای مخالفت خود قرار دادند. جالب آن که موافقان کلیات لایحه بودجه نیز مبنای موافقت خود با این لایحه را همان موارد مورد اشاره مخالفان قرار دادند.
مگر در سیاست‌های کلی گفته نشده است که بودجه باید طوری تنظیم بشود که تا پایان برنامه 5 ساله پنجم وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به صفر نزدیک بشه؟ آیا حقیقتاً بودجه 89 وابستگی را کم کرده یا وابستگی را زیاد کرده؟
سهم نفت امسال شده 35.3%، سال قبل چقدر بوده در بستن بودجه؟ 48.5%، یعنی امسال کم شده. خب کجا میشه به صفرشون؟ یه شبه که نمیشه. به هر حال ما بایستی که صادرات غیر نفتیمون را زیاد کنیم که کردیم.
موافقان لایحه دولت در پاسخ به انتقادات مطرح مبنی بر انبساطی بودن ماهیت بودجه سال 89 و تورم‌زا بودن این لایحه به رشد 70% بودجه عمرانی در راستای تحقق نرخ رشد 8% برنامه پنجم اشاره کردند و پیش بینی کردند که با اجرای این لایحه بخش خصوصی فعال‌تر خواهد شد و این لایحه در صورت هدایت صحیح نقدینگی باعث رونق اقتصاد و اشتغال خواهد شد. رشد اعتبارات فرهنگی، انضباط مالی، شفافیت درآمدهای نفتی با واریز به خزانه، شفافیت رابطه دولت و شرکت ملی نفت، کاهش وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی، انعطاف پذیر بودن بودجه و دادن اختیار محدود به دولت برای جابجایی ردیف‌ها، دادن آزادی عمل به دولت در واگذاری شرکت‌های دولتی و کاهش فاصله طبقاتی نکات دیگری بود که موافقان به عنوان نقاط قوت و قابل دفاع لایحه بودجه سال 89 مطرح کردند. اما همین نکات مثبت لایحه از دید موافقان مهمترین دلایل مخالفان برای بیان مخالفت خود با کلیات لایحه بودجه سال آینده بود. الیاس نادران نماینده اقتصاددان تهران و از حامیان دولت محمود احمدی نژاد در مجلس روز دوشنبه از موضع مخالف درباره لایحه بودجه سخن گفت. او در بیان مخالفت خود با لایحه بودجه گفت:
این مصوبه در واقع مجموعی از اختیارات است که به دولت داده شده است که بر اساس آنها می تواند به هر نحوی صلاح بداند بودجه را طی سال 89 بنویسد و به هر نحوی که مصلحت می داند به آن عمل کند. دیگر این مصوبه مفهوم بودجه ندارد و نظارت به کلی مخدوش است.
احمد توکلی دیگر نماینده اقتصاددان مجلس نیز در بیان مخالفت خود با کلیات لایحه بودجه با مبنا قرار دادن گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که اجرای لایحه دولت رشد منفی اقتصاد و تورم 50% را برای سال آینده در پی خواهد داشت. او تأکید کرد تورم 50% ناشی از اجرای لایحه بودجه و طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بیکاری را به دنبال دارد و کمر تولید کنندگان و مستضعفان را می‌شکند.
لایحه بودجه 89 اشکالات اساسی داشت. کمیسیون برخی ضعف‌ها را جبران کرد، ولی بقیه نقایص و ضعف‌هایی که به دست کمیسیون بر آن افزوده شد، نتیجه را غیر قابل دفاع باقی گذارد. گفتنی‌ها در نقد لایحه و مسببه کمیسیون بسیار است، ولی به مهمترین وجه یعنی آثار تورمی و رکودی بسنده می کنند.
نکته قابل توجه در جلسه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی قرار گرفتن نام اقتصاددانان اصولگرای مجلس در فهرست مخالفان با کلیات لایحه بودجه بود که کفه ترازوی مخالفان را سنگین تر می کرد. اما در نهایت کلیات بودجه با 151 رأی موافق در برابر 62 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به تصویب رسید تا رسم همیشگی مجلس در رأی دادن به کلیات لایحه بودجه همچنان پابرجا باقی بماند.
آرش حسنی ها گزارش می داد در مورد تصویب کلیات لایحه بودجه در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی با 151 رأی موافق.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
ساعت 9:23 دقیقه شب به وقت ایران هست. آخرین ساعت‌های هشتمین روز از ماه مارس رو پشت سر می‌گذاریم. 8 مارس روز جهانی زن هست. در خیلی از کشورهای آزاد جهان این روز به نوعی جشن گرفته میشه، اما در ایران چطور؟ مشکلات و چالش‌های زنان ایران و محدودیت‌ها برای برگزاری هر نوع مراسمی از شاید اصلاً اجازه نمیده که زنان ایران و اون طوری که دلشون می‌خواد و دوست دارن این روز رو جشن بگیرن. صدای پای روز جهانی زن در شرایطی به ایران هم میرسد که مجلس قرار است به کاهش ساعت کاری زنان و منع کار زنان در شب رسیدگی کند.
جامعه‌ای که فقط از زنها زن بودن یعنی جنسیتشون رو میخواد، مجبور تاوانش رو به شکل بسیار بدی بده.
زنان ایران در شرایطی آوازه 8 مارس را در شکل‌های مختلف از رسانه‌های متنوع می‌شنوند و می‌بینند که امسال کمتر فعال زنی بدون پرونده باز خارج از زندان به سر می‌برد. در روزگاری که بیشتر فعالان برای آزادی زنان یا در زندانند یا خارج از ایران، شاید نگرانی از اتهام اقدام علیه امنیت ملی امسال در کنار بقیه اتفاقات و نارامی‌ها باعث شده زنان ایران مثل بقیه سال‌ها جشن یا گرد همایی برای روز جهانی زن نداشته باشند. هیچ مجوزی هم برای این کار در دستان ها نیست. اما زنان ایران چه می کنند؟ زنان ایرانی علیه فشار و سرکوب مبارزه می کنند. بعضی از این زنان با نوشتن و نویسندگی برای بیان دیدگاه های خودشان مبارزه می کنند. مهسا محب‌علی:
یعنی تو داری خیانت رو ترویج میکنی، کاری میکنی که زنها به مردها خیانت بکنن و این از نظر اخلاقی درست نیستش، حق نداری اینا رو بنویسی.
بعضی با ورود به حوزه ورزش‌هایی که برای زنان ممنوع شده تلاش می‌کنند حقوق برابری با مردها پیدا کنند.
دیگه چرا تو استادیوم زنا حق ندارن بیان کنار مردمشون فوتبال ببینن؟
خانم چرا شما نمی‌فهمید؟ مثلا نمی‌شه زنان برن تو استادیوم کنار مردان غریبه بشینه.
پس چرا تو بازی ژاپن که تو همین استادیوم هم بود زنای ژاپنی اومدن نشستن فوتبال دیدن؟
بله، اونا ژاپنی بود.
آها، یعنی مشکل من اینه که تو ایران به دنیا اومدن. یعنی اگه تو ژاپن به دنیا اومدن، الان نمی‌تونن فوتبال ببینن؟
بعضی فیلم می سازند تا به تغییر نگاه جامعه به دختر و پسر کمک کنند. تحمین میلانی:
سالهاست که در مورد حقوق برابر برای زن و مرد صحبت میشه توی سطح جامعه. ما ببینیم کتابای درسی که چند ساله طراحی و دیزاین شده هنوز داره به بچه‌ها الگوهای کهن و قدیم رو القا میکنه. بابا نانداد، شما هیچ وقت مادر نانداد رو نمیبینید.
هرچند برخی از منتقدان و فعالان اجتماعی زنان معتقدند در فیلم‌های تحمین میلانی معمولاً خود او از تماشای برابر و بی‌طرفانه موقعیت زن و مرد جلوگیری می‌کند.
معلومه که باهوشترم.
بعضی از زنان خواستار تغییر قانون اساسی و بخش‌هایی هستند که حقوق برابری برای زنان و مردان قائل نمی‌شود. مهرنگیز کار:
روح حاکم بر این قانون اساسی حذف زنان از حوزه‌های مهم زمامداری است، ولو اینکه به صورت علنی و صریح در این قانون اساسی گنجانده نشده باشه. امتناع شورای نگهبان از تفسیر به معنای اون است که زنان رو شایسته احراز مقام ریاست جمهوری نمیدونه.
زنان ایران با پوشش‌های مختلف برای حجاب و سخت‌گیری‌های گشت‌های ارشاد در بهار و تابستان نمایش مد لباس زیرزمینی می‌گذارند.
No, this isn't a runway in Paris. And it's not a catwalk in New York. This is style taking center stage in Tehran.
زنان ایران برخی موافق جداسازی فضای پارک‌ها و دانشگاه‌ها بین مردان و زنان هستند و تلویزیون دولتی ایران این موضوع را طوری نشان می‌دهد که تهش بهتر است زن از آشپزخانه‌اش بگوید.
واقعا وقتی که تو فضا قدم می‌زنی، فضایی هستش که تو راحت می‌تونی ورزش بکنی و خیالت از بابت دیگه جمع باشه. آشپزخونه، آره، خیلی با هم دیگه راجع به این صحبت می‌کردم. من آشپزخونه چطور چجوریه؟ راضی هستین از فضای آشپزخونه؟
زنان ایران می توانند بازیگری باشند که به اتهام کمی بلند پروازی مثل بازی در یک فیلم هالیوودی مجبور به ترک کشور می شوند. گلشیفته فراهانی:
من اگر این اتفاق واسم نمی افتاد هیچ وقت نمی توستم ایران رو ترک کنم، چون ایران مثل این می مونه که بگم مثلا یه دستم رو بخوام ترک کنم.
زنان ایران شاید نوزادانی هستند که به گفته یک روحانی در مشهد باید از همان زمان تولد شوهر داده شوند.
اولین جایی که اعلام کردم برای زائرا تو حرم حضرت رضا، گفتم آی زائرا یه خبر بد، دختراتونو از راهنمایی بفرستین خونه بخت. و الان چند وقت پیش باز نظرم عوض شد، دیگه به این نتیجه رسیدم تا بچه به دنیا اومد بفرستینش خونه بخت.
زنان ایران دو نوازنده سازی هستند که ممکن است به خاطر حضورشان در یک کنسرت در شهری در شمال غربی ایران یک کنسرت لغو شود. زنان ایران مادرانی هستند که این روزها هیچ چیز نمی‌خواهند غیر از آزادی فرزندانشان از زندان. زنان ایران در چنین شرایطی 8 ماه مارس روز جهانی زن را پذیرا می‌شوند.
میشه دید و دم نزد فردای گم شده، بذار پیشت بمونم تا بدونم کجا برم. یکی بود یکی نبود، کاش برام میگفتی کنار آن. بیاد قصه پیروزی.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید. بله، کم کم به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا می رسیم و کم کم باید با شما خداحافظی کنیم. اگر باز هم بیدار خواهید بود، لطفاً در مجله نیمه شب رادیو فردا با ما همراه باشید. آزاده اصلی هستم، با شما خواهم بود در مجله نیمه شب و این بین بقیه همکارانم با شما خواهم بود با تازه ترین خبرها و گزارش ها. خدا نگهدار.
با جهان امروز، رادیو فردا.
اگر سر تا به پا در در آتشم، به یخی سردی اگر میخواهمت میخواهمت، زخمی اگر دردی اگر سر تا به پا در آتشم، به یخی سردی اگر
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
مثل پروانه میگردم دور سرت که همه ببینن و برن از دور و برت، من و تو دیگه توی قلب هم حبسیم، همه عیب دارم فقط من و تو بینقصیم، نمیارزه یه لحظه ازت دورشم، باید همه ما رو ببینن و زود کورشن، واسه یه توی عاشق صد در صدم که تو رو دیدم پرید عقل از سرم، به جز تو من دیگه هیچکی و نمیخوام، وقتی باشی بقیه به چش نمیان، چه حس خوبی دارم با هدم شب من، خودت مثل گل و چشاشم من، دوست دارم همه ببینن و مهمتشن، ولی من مهمون دل گرمتشن، آخه دیگه خوشگل تر از تو کسی نیست که، واسه همینه که دل کندن ریسکه، از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم، میدونم تو عاشق من میشی کم کم، من همیشم همونی که میخوای حتما، از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم، میدونم تو عاشق من میشی کم کم، من همیشم همونی که میخوای حتما. همیشه تو زندگی بلند پرواز بودم، چیزایی که میخواستم خاص بودن، حالا من به تو میگم که دل به تو میدم، بیا که فاصله کم بشه از تو تا من، خوشحالم که دستات با من، با تو میره بالا ضربان قلبم، احساسات من دوچار نوسان قطعا، با تو هم که خوب باشم و خوبه با تو باشم، دوست دارم با صدای تو خواب باشم، کی آزده به خاطر دنبال تو را بره، آره امقب بیا تا که بالاخره با بده، قطعا هستن کسایی که حتما این حرف رو زدن و دب بکردن، ولی بهشون رو ندی پیش من که اومدی، باید بالا ها دنبالت بگردم، از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم، میدونم تو عاشق به من میشی کم کم، من همیشم همونی که میخوای حتما، از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم، میدونم تو عاشق به من میشی کم کم، من همیشم همونی که میخوای حتما، فقط تویی که میتونی منو آرومم کنی، من مثل کبیرم خب آرومم تویی، جز داشتن تو ندارم هیچ آرزویی، توی دنیا میپیچه این عشق ما به زودی، من اینو صد بار دیگه به تو گفتم که دیگه نمیتونم به تو موندن، یه لحظه زنده باشم باره مردم، پس با تو هم تا آخر عمرم،
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا،
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 10.
سلام من کجایی گرفتار شبیم ساقی کجایی اگه سبو شکست عمر تو باقی که اعتبار می تویی تو ساقی اگه می کدم روز شده خونه ی تصویر تو مهراب دل ما تویی تو مرشد و پیر تو مهراب دل ما تویی تو مرشد و پیر همه به جرم مستی سر داره ملامت میمیریم و میخونیم سر ساقی سلامت همه به جرم مستی سر داره ملامت میمیریم و میخونیم سر ساقی سلامت گرفتی دل ما رو شکستی من از مستی نوشتم ولی قلب تو رنجید تو قهر کردی و قهر مصیبت شد و بارید همه به جرم مستی سر داره ملامت میمیریم و میخوریم ساقی سلامت میگم مستی گناه به انگشت من آمد باید مستا رو حد زد به شلاق ندامت سبوی ما شکسته در میکده بسته امیده همه ما به همت تو بسته به همت تو ساقی تو که گره گشایی تو که ذات وفایی همیشه یار مایی سلام من به تو یار قدیمی منم همون هوادار قدیمی هنوز همون خراباتی و مستم ولی بی تو سبوی می شکستم همه چشم لبیم ساقی کجایی گرفتار شبیم ساقی کجایی اگه سبو شکست عمر تو باقی که اعتبار نی تویی تو ساقی
ترانه شماره 10 را شنیدید. نام این ترانه ساقی است با اجرای راستین. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش
بیماران مبتلا به میگرن در معرض خطر سکته قلبی قرار دارند. محققان آمریکایی ثابت کرده اند خطر سکته بیشتر آن دسته از بیماران مبتلا به میگرن را تهدید می کند که دارای نشانه های پیشین یا اورا هستند. اگر این اورا یا نشانه های پیشین بیماری میگرن شامل اختلال بینایی شود، خطر ابتلا به سکته قلبی 3 برابر می شود. در پژوهش‌های دانشمندان بیش از 11,000 انسان شرکت داشتند
که بیش از 6000 نفر آنها مبتلا به میگرن بودند. نیمی از بیماران مبتلا به میگرن آزمایش شده نشانه های بارز آمادگی برای بیماری های قلب و عروق را داشتند، مانند بیماری قند، فشار خون بالا و درصد بالای چربی خون. تقریباً 10% از جمعیت جهان از حمله های مزمن سردرد میگرنی رنج میبرند.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
بانک مرکزی ایران در گزارش تازه خود نرخ تورم در بهمن ماه امسال را 11.5% اعلام کرده است، اما به گفته کارشناسان این کاهش نرخ تورم در بازار مواد خوراکی و آشامیدنی محسوس نیست. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
ببین چه خوشحالم، چیزی نمیخوام چون که من تو رو دارم، با تو تو میتونم برم به اون بالا جایی که عشقی ندیده تا حالا. میدونی چشمات همه ی دنیامه، همیشه اسمت روی لبامه، ماه و ستاره میشه کم میارم، آخه واسه گفتن حرفی ندارم. با من باشو اینو میدونی میمونم همیشه با تو، با من باشو قصه ی عشقو میخونم همیشه با تو. برای دنیا شاید یکی باشی، ولی واسه یه نفر همه ی دنیاشی. منو نگاه کن واسه تو میخونم، به پای عشقت همیشه میمونم. میدونی چشمات همه ی دنیامه، همیشه اسمت روی لبامه، ماه و ستاره میشه کم میارم، آخه واسه گفتم تو.
با من باشو اینو میدونی میمونم همیشه با تو، با من باشو قصه ی عشقو میخونم همیشه با تو، با من باشو اینو میدونی میمونم همیشه با تو، با من باشو قصه ی عشقو میخونم همیشه با تو.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر تا نیمه شب، موج کوتاه 25 متر برابر با 11670 و 11885 کیلوهرتز، موج کوتاه 31 متر برابر با 9310 9320 9335 9570 9595 و 9785 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 41 متر برابر با 7485 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
As I look into your eyes I see the sunrise. The light behind your face helps me realize. Sometimes love until the moon shines. Maybe the next time I'll be yours and maybe you'll be mine. I don't know if it's even in your mind at all. Could be me at this moment in time. Is it in your mind at all? It should be me.
sometimes love fun till the moon shines. Maybe the next time I'll be yours and maybe you'll be mine. I don't know if it's even in your mind at all. Could be me at this moment in time, love's indescribable.
سفر من